با تشکر آقای ساروان، سلام و شام بخیر به شنونده های عزیز، امیدوارم روز را به خوشی با پایان رسانده باشین. در نیم ساعت دیگر در این مجله خبری من امید مرزبان با همکارانم با شما هستیم و از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. چند عضو پارلمان گفتند که گروه های مسلح غیر مسئول با چهره های مطرح در داخل نظام رابطه دارند و پس از انتظار طولانی 16 نامزد وزیر به شورای ملی معرفی شدند. گزارش های خبری دیگر هم تا لحظات بعد، اما در آغاز این مجله سرویس خبری با زرغون منگل.
شانزده نامزد وزیر باقی مانده برای کابینه امروز به ولسی جرگه معرفی شدند. مخالفین مسلح 9 تن از باشنده های ولایت سرپل را ربودند. مذاکرات مهم هسته‌ای ایران امروز در سوئیس جریان دارد و حداقل 35 نفر در اثر انفجار در یمن کشته شدند. تفصیل خبرها. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان امروز 16 وزیر باقی مانده برای کابینه حکومت وحدت ملی را به ولسی جرگه معرفی کرد. سرور دانش در کنار معرفی این افراد همچنان در مورد پیگیری جدی قضیه قتل فرخنده بیانات داشت و گفت:
و هر شخص و مقام دولتی که در این هم کوتاهی و یا تخطی کرده باشد و یا کوتاهی کند، در هر مقامی که باشد از کارش برکنار شده و مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
جزئیات بیشتر در مورد معرفی امروز کاندید وزرا را در جریان همین مجله خبری می شنوید. مسئولین محلی ولایت سرپل می گویند که مخالفین مسلح 9 تن از باشنده های ولسوالی بلخا به این ولایت را ربودند. محمد ایوب فهیمی سرپرست ولسوالی بلخا بر رادیو آزادی گفت این افراد ظهر امروز هنگامی که می خواستند از ولسوالی بلخا به سرپل بروند ربوده شدند. از سوی دیگر صدها تن از باشنده های ولایت بامیان امروز با راه اندازی تظاهرات خواهان رهایی 31 مسافر از چنگ روبا ایندگان شدند. این تظاهر کنندگان از ملل متحد خواستند که برای حکومت وحدت ملی فشار وارد کند تا در زمینه رهایی این افراد اقدامات جدی نماید. در یک حمله انتحاری عصر امروز در مربوطات ولسوالی انجیل ولایت هرات یک تن کشته و 2 غیر نظامی جراحت برداشتند. سرپرست ولایت هرات به رادیو آزادی گفت فرد انتحار کننده که مواد منفجره در بدن خود داشت در نزدیکی ولسوالی انجیل خود را منفجر کرده و کشته شد. و خبر آخر داخلی که ایالات متحده آمریکا برنامه‌های ظرفیت سازی را برای تحصیلات عالی افغانستان آغاز می‌کند. در یک اعلامیه‌ای که سفارت آمریکا به نشر رسانیده آمده است که در این برنامه تلاش می‌شود تا افغان‌های واجد شرایط برای تحصیل در درجه‌های تخصصی در سراسر آمریکا معرفی شوند. سفارت آمریکا در کابل با نشر این اعلامیه گفت که پروسه ثبت نام برای این برنامه آغاز شده است. مذاکرات روی برنامه هسته‌ای ایران در شهر لوزان سوئیس ادامه دارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا و همتای ایرانیش جواد ظریف امروز مذاکرات دو جانبه نموده و دیپلماتان گفتند قبل از یک اعلان کارهای موجودند که باید انجام شوند. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران گفت هنوز هم مشکلات موجودند. وزیر خارجه روسیه گفت جوانب به یک توافق نهایی در مورد تمام مسائل کلیدی یک توافقنامه نهایی دست یافتند، ولی فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا گفت هنوز هم باید روی مسائل کلیدی کار شود. جزئیات تا لحظات بعد. محاکم در تاجیکستان 11 نفر را به مجازات زندان تا 17 سال بعد از آن محکوم کردند که این افراد با عضویت در یک سازمان اسلامی که فعالیت آن منع می باشد مجرم شناخته شدند. حداقل 35 نفر در اثر انفجار یک بم در یک فابریکه در غرب یمن کشته شدند. این انفجار صبح امروز زمان رخ داد که کمپاین بر رهبری عربستان سعودی علیه شیعه های اوسی و متحدین آنها وارد هفتمین روز شد. این معلوم نشد که آیا حمله هوایی نیروهای ائتلاف بر رهبری عربستان منتج به انفجار در این فابریکه تولید لبنیات شد یا اینکه نیروهای ملیشه عقب این انفجار قرار داشتند. یک مطالعه جدید افغانستان، پاکستان، عراق و اوکراین را در جمله 10 خطرناکترین کشورهای جهان قرار داده است. این تحقیق که بر اساس فعالیت‌های شورشگری و تروریستی از سوی مرکز تحقیقاتی انتل سنتر در واشنگتن صورت گرفته است، عراق و سوریه را خطرناکترین کشورهای جهان می‌خواند و افغانستان در درجه 5 قرار دارد. حکومت عراق میگوید نیروهای امنیتی آن کشور در حال نبرد علیه آخرین سنگرهای جنگجویان دولت اسلامی در شهر تکریتند. محمد سلیم الغبان وزیر داخله عراق امروز گفت امروز بخش اعظم شهر تکریت از چنگ داعش آزاد شد. و خبر آخر که میساو اوکاوا کهنسالترین زن دنیا امروز درست 1 ماه بعد از سالگرد 117 سالگیش درگذشت. اوکاوای ژاپنی 3 فرزند 4 نواسه و 6 کواسه داشت و یکی از افراد انگشت شمار در جهان بود که در اواخر سال 1800 تولد شده بودند. پایان اخبار.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی است. 6:36 به وقت افغانستان است. این هم فهرست داشته های این مجله. چند عضو پارلمان گفتند که گروه های مسلح غیر مسئول با چهره های مطرح در داخل نظام رابطه دارند. پس از انتظار طولانی 16 نامزد وزیر به شورای ملی معرفی شدند. معاون رئیس جمهور از وکلا خواست
تقاضای ما از شما وکلای محترم این است که در چوکات قانون اساسی و وظایف و صلاحیت‌های قانونی خود هر چه زودتر رأی تایید بدهید.
اختلافات رهبران حکومت بر سر کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، اما معاون رئیس جمهور میگوید انتخابات پارلمانی شفاف خواهد بود. واشنگتن خواستار رهایی زندانیان شده که به خاطر مخالفت با حکومت‌های آسیای مرکزی زندانی‌اند. و در همین برنامه به یک نمایش تئاتر در کابل هم می‌رویم. با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان در این مجله خبری با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم طاهر روشن هم به شما سلام میرسانه. شکایت از افراد و گروه های مسلح غیر مسئول از نقاط مختلف افغانستان شنیده می شود. مردم در موارد زیاد گفتند که افراد مسلح غیر مسئول آنها را آزار و اذیت می کنند و حتی دست به قتل و چپاول می زنند. حالا اعضای ولسی جرگه هم صدای خود را بلند کرده و از حکومت می خواهند بر ضد افراد مسلح غیر مسئول اقدام کند. به باور شماری از اعضای ولسی جرگه، مردان مسلح غیر مسئول از داخل نظام حمایت می شوند. ویدا برکی در گزارش همین موضوع را بررسی کرده است.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که افراد و گروه های مسلح غیر مسئول در بسیاری از نقاط این کشور در بی‌نظمی ها نقش داشته و مردم نیز از خودسری های آنان به سطوح آمدند. نظیف زکی، یک عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که موجودیت افراد و گروه های مسلح غیر قانونی در برخی ولایات حتی مانع تطبیق پروژه های انکشافی حکومت شده است. این عضو ولسی جرگه هرچند ادعا کرد که شماره از افراد مسلح غیر مسئول از سوی برخی حلقات در داخل نظام حمایت می شوند، اما از آنان نام نبرد.
فعلا در ولایت بدخشان اینا به قدرت هستند، در قندوز هست، خان آباد هست، ولایت تخار هست، فادیاب هست، سرپل هست. همی افراد مسلح غیر مسئول هست که ناامنی را به وجود آوردن، بی‌نظمی را به وجود آوردن، راگیری میکنن. دولت بغلان که در راه موتورایی که به طرف شمال میره از سمیه اینا را لوت میکنن. با تاسف که حامیای از زیاد در ردهای بالای حکومت کار میکنه، با او اساس کسایی که در اونجا بخواه مثلا قماندانی امنیه یا اقدام کنن، با گرفتاریشون از مرکز در شناختار بودن حتی و در کناریشون تهدید میشن.
این در حال است که روز سه‌شنبه ده‌ها تن از باشندگان ولسوالی دایکندی نیز در اعتراض به فعالیت‌های افراد مسلح غیر مسئول در برابر ساختمان شورای ملی تجمع کرده، خواستار اقدامات حکومت در خصوص جمع‌آوری سلاح از نزد این افراد شدند. اعتراض کنندگان می‌گفتند که اکثر باشندگان این ولایت به علت آزار و اذیت از سوی افراد مسلح غیر مسئول مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. پیش از این محمد عمر صافی والی قندوز نیز گفته است که افراد و گروه های مسلح غیر مسئول در برابر حکومت محلی تهدید و چالش عمده محسوب می شود و اگر جلوه فعالیت آنان گرفته نشود از مقامش استعفا خواهد داد. در همین حال زلمه وردک یک تن از کارشناسان افغان میگوید که حکومت وحدت ملی باید با استفاده از تجارب گذشته توجه جدی در خصوص جمع‌آوری سلاح از نزد افراد مسلح غیر مسئول نماید.
پیشنهاد ما را اگر اونا قبول کنند که اعلان کنند کسانی که در نگهداری خانه سلاح رو نگاه میکنند، اول اونها را ثبت راجستر کنند که برشان معلوم شوند که چقدر تعداد سلاح در افغانستان موجودیت دارد. بعد از این باز میکنند که برنامه های بعدی را به شکل یک پروگرام منظم و درست ترتیب کنند.
وزارت امور داخلی افغانستان نیز می‌پذیرد که در برخی از نقاط دوردست کشور افراد مسلح غیر مسئول در برهم زدن نظم و آرامش دست داشتند. اما نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت می‌گوید که نیروهای امنیتی افغان به هیچ فرد اجازه مختل ساختن امنیت را نخواهد داد.
اما متأسفانه نوست هم در بعضی ساعات دوردست افغانستان وجود است که در ما گزارشش می‌رسد. مشخصا ما تو اسناد و مدارکی که وجود نداره که این اسناد توسط بزرگای مملکت و افرادی که در حکومت هستند حمایت شود. ما برنامه تازه داریم برای شناسایی و جمع‌آوری اسلحه.
در 13 سال گذشته همواره شکایت های مطرح شده که گویا گروه های مسلح غیر مسئول در بسیاری از جنایت های ضد بشری از جمله اختطاف ها و سرقت های مسلحانه دست داشتند و حکومت نتوانسته مانع خودسری های آنان شود. تحلیلگران افغان میگویند که رهبران حکومت وحدت ملی باید برای تامین حاکمیت قانون و ایجاد یک زندگی مرفه به تعهداتی که در جریان مبارزات انتخاباتیشان به مردم دادند عمل نمایند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام. پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. امروز 16 نامزد وزیر برای گرفتن رأی اعتماد به پارلمان افغانستان معرفی شدند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان این نامزد وزیران را رسما به شورای ملی معرفی کرد. آنها برای وزارت‌های معرفی شدند که قبلا نامزد وزیران آن از پارلمان رأی اعتماد نگرفته بودند. از فریبا واحدی بیشتر می‌شنویم.
سرانجام پس از یک تأخیر طولانی حکومت 16 نامزد وزیر را جهت اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری روز چهارشنبه هنگام معرفی این تعداد نامزد وزیران گفت با تکمیل کابینه مشکلات موجود در ادارات دولتی تا اندازه مرفوع خواهد شد. آقای دانش از اعضای ولسی جرگه خواست که با نظر داشت شرایط حساس کشور به این نامزد وزیران رأی اعتماد بدهند.
تقاضای ما از شما وکلای محترم این است که با توجه به حساسیت اوضاع و با درک منافع و مصالح اولیای مردم و کاندید وزیرانی که امروز خدمت شما معرفی می شوند در چوکات قانون اساسی و وظایف و صلاحیت های قانونی خود هرچه زودتر رأی تایید بدهید.
همایون رسا برای وزارت تجارت و صنایع، عبدالباری جهانی برای وزارت اطلاعات و فرهنگ، اسدالله زمیر برای وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، محمد گلاب منگل برای وزارت سرحدات و قبایل، انجینیر محمود بلیغ برای وزارت فواید عامه، عبدالستار مراد برای وزارت اقتصاد، محمد الله بتاش برای وزارت ترانسپورت، اسدالله حنیف بلخی برای وزارت معارف، سعید سادات منصور نادری برای وزارت شهرسازی، عبدالبصیر انور برای وزارت عدلیه، عبدالرازق وحیدی برای وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، ولی احمد عثمانی برای وزارت انرژی و آب. در میان این 16 تن 4 زن نیز معرفی شدند. دلبر نظری برای وزارت زنان، سلامت عظیمی برای وزارت مبارزه با مواد مخدر، فریده مومند برای وزارت تحصیلات عالی و نسرین اوریاخیل برای وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین معرفی شدند. اما در فهرست 16 نفری که از سوی ریاست جمهوری به ولسی جرگه فرستاده شده است، نامزد وزیر دفاع به نظر نمی رسد. در این میان ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه که ریاست جلسه روز چهارشنبه را به عهده داشت از معرفی این تعداد نامزد وزیران قدردانی نموده و به کمیسیون‌های مربوط وظیفه سپرد تا هر چه زودتر اسناد آنها را بررسی کنند.
هر چند به دلیل برخی مشکلات نامزد وزیران به وقت و زمان آن به ولسی جرگه معرفی نشدند، اما حالا هم ناوقت نشده و آن را فال نیک می‌گیریم. امیدوارم نامزد وزیران معرفی شده رای اعتماد نماینده‌های مردم را به دست بیاورند. نبود کابینه و جبران کارهایی که در این مدت باقی مانده به خاطر آن تلاش‌های خسته‌ناپذیر بکنند.
تا کنون روشن نیست که این 16 نامزد وزیر چه زمان برنامه های کاریشان را به ولسی جرگه ارائه خواهند کرد و آیا قادر به اخذ رأی اعتماد خواهند شد یا نه. پیش از این ولسی جرگه به آن عده از وزیران رأی اعتماد داد که دارای تخصص و تجربه بوده و تابعیت دوگانه نداشتند. قبل از این 8 نامزد وزیر و رئیس امنیت ملی رأی تایید ولسی جرگه را به دست آوردند. اعضای باقی مانده کابینه در حال به ولسی جرگه معرفی شدند که هنوز هم 17 وزارت از سوی سرپرستان اداره می شود. آگاهان و مردم عام به اعضای ولسی جرگه سفارش دارند که به نامزد وزیران به اساس اصل شایستگی و تخصص رأی دهند، نه بر اساس روابط شخصی و سیاسی.
فریبا واحدی گزارش می‌داد 16 نامزد وزیر امروز برای کسب رأی اعتماد به شورای ملی معرفی شدند. آنها برای وزارت‌های معرفی شدند که قبلا نامزد وزیران آن از پارلمان رأی اعتماد نگرفته بودند. حالا نظر چند تن از باشنده‌های کابل را در رابطه با معرفی این نامزد وزیران به پارلمان می‌شنویم.
وزرا باید به اساس درجه تحصیل، یعنی دو تابعیت نداشته باشه. قسمی که در پارلمان همه روزه وکیلای ما یادآوری می‌کنن که دو تابعیت نباشن، درجه تحصیلشان مد نظر گرفته باشه شده شود، قومیت دبای نباشه که هزار است، تاجیک است، پشتون است، اینا باید در نظر گرفته نشه. مطابق قانون، چیزی که قانون دولسی جرگه میگه مثلا دو تابعیت نباشه، کس که دو تابعیت باشه ما میگه از پارلمان اخراجش میکنه.
در مملکت ما خود تابعیت تطبیق نشده که به اون شرط و شرایطی که مناسب باشه یک وزیر تعیین شه. خدا از خداوند می خواهیم که این مردمایی را که به می وزارت گماشتن که یاکت خود ریسپانا را ناورده باشه، مثل دیگه سابق وزیرا که هر کدامش ریسپان آورد وزارت پشت.
نظر شماره از باشنده های شهر کابل را در رابطه با معرفی 16 نفر به حیث نامزد وزیر به پارلمان افغانستان شنیدید. شماره از شنونده های رادیو آزادی از طریق اسمس هم در این باره ابراز نظر کرده اند. روح الله توحیدی از هلمند اسمس فرستاده و می نویسد که به نظر من رئیس جمهور و رئیس اجرائیه به معرفی وزرا شایستگی و تخصص را در نظر نگرفتند. امیدوارم نماینده های مردم به افرادی که تخصص دارند تنها رأی بدهند نه به دیگران. حلیم وطن دوست نوشته باید کابینه حکومت وحدت ملی از کابینه فاسد حکومت کرزی فرق داشته باشد، در غیر آن به پیش رفتن محال است. چشم برای دیگر پیام های شما هم هستیم. اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 به ما اسمس بفرستین.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مجله خبری شام رادیو آزادی را میشنوید. همزمان با موجودیت اختلافات بر سر ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، معاون دوم رئیس جمهور ابراز امیدواری کرده که انتخابات ولسی جرگه افغانستان به گونه شفاف و عادلانه برگزار خواهد شد. سرور دانش گفته که طبق فرمان رئیس جمهور کمیسیون اصلاحات انتخاباتی کارش را با جدیت به پیش خواهد برد. بیشتر از جمشید حبیب زاده میشنویم.
در حالی که بر سر ترکیب کمیسیون اصلاحات انتخاباتی سر و صداها بلند شده است، اما معاون دوم رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که این کمیسیون به کارش ادامه خواهد داد. سرور دانش روز چهارشنبه در نشست معرفی 16 نامزد وزیر به ولسی جرگه گفت که اصلاحات در نظام انتخاباتی از وظایف مهم حکومت است.
اصلاحات انتخاباتی نیز یک وظیفه مهم و مسئولیت ملی و قانونی ماست که باید با دقت و به طور همه‌جانبه عملی شود. و خوشبختانه اکنون کمیسیون مربوطه با فرمان رئیس جمهور تشکیل شده و امیدواریم با اقداماتی که صورت می‌گیرد در سال آینده یک انتخابات شفاف و عادلانه پارلمانی و عاری از هر نوع تخطی و تخلف داشته باشیم.
رئیس جمهور اشرف غنی پیش از سفرش به ایالات متحده آمریکا طی فرمان رئیس و سایر اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را معرفی کرد. این کمیسیون به شمول نماینده ملل متحد 15 عضو دارد که شکریه بارکزی به حیث رئیس آن انتخاب شده است. اما ریاست اجرایی و یک تعداد از جناح‌های دیگر روی ترکیب و به خصوص رئیس انتخاب شده از سوی ریاست جمهوری برای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی انتقاد کرده‌اند. عبدالمبین خیرخواه یکی از کارشناسان مسائل انتخاباتی در کشور میگوید که باید اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افراد بی‌طرف و متخصص باشند. به باور آقای خیرخواه در ترکیب این کمیسیون به این مسئله توجه صورت نگرفته است.
از چهره های بی‌طرفی که در نهادهای جامعه مدنی از جمع خانم ها و در نهادهای رسانه‌ای جامعه رسانه‌ای افغانستان وجود دارند، چهره های دلسوز و اساتید دانشگاه ها چهره هایی هستند که متخصص به امور انتخابات و اگر از جامعه بین‌المللی هم چهره هایی می بودند که مثلا بی‌طرف می بودند، این بسیار خوب بود.
ریاست جمهوری افغانستان تا حالا درباره احتمال آوردن تغییر در ترکیب کمیسیون اصلاحات انتخاباتی چیز نگفته است. برخی از تحلیلگران افغان هم گفتند که با در نظر داشت فرصت اندک به زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه، آوردن چنین تغییر ناممکن به نظر می رسد.
در افغانستان بانک میگوید به اساس فرمان جدید رئیس جمهور محمد اشرف غنی، تلاش ها برای واپسگیری قرضه های کابل بانک سرعت یافته است. خان افضل هدوال سرپرست در افغانستان بانک امروز به رادیو آزادی گفت که تا حالا 6 تن از مقروضین کابل بانک حاضر شدند تا حساب های خود را تصفیه کنند. در این حال لوی سارنوالی افغانستان گفته که بررسی دوسیه های قرضداران کابل بانک به سرعت جریان دارد و در این اواخر دوسیه محب الله صافی معاون پیشین این بانک هم به محکمه فرستاده شده است. لیزا حیدری و جزئیات بیشتر.
مسئولان دی افغانستان بانک میگویند که فرمان اخیری رئیس جمهور سبب شده تا در یک هفته از قرضداران کابل بانک بعدها میلیون دلار حاصل شود. خان افضل هدوال سرپرست دی افغانستان بانک روز چهارشنبه این موضوع را در صحبت با رادیو آزادی بیان کرد. او افزود که رئیس جمهور در حصول قرضه های کابل بانک جدی است و مسئولان دی افغانستان بانک و سایر ارگان های مربوط نیز تلاش میکنند تا این فرمان رئیس جمهور عملی گردد.
طرزال عملی که منظور شده و افرادی که حاضر شدند در جریان یک هفته و شما عملا می‌بینید که در جریان یک هفته 73 میلیون دلار پول زیاده است و تا اکنون 180 میلیون دلار آن نقدان به دست آمده است.
کابل بانک در سال 2010 میلادی زمانی با بحران مالی روبرو شد که سهامدارانش حدود 900 میلیون دلار آن را به طور غیر قانونی اخراج کردند. در آن زمان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان یک محکمه را برای بررسی قضیه این بانک اختصاص داد. پس از آن محکمه رئیس و معاون سابق این بانک را به پرداخت صدها دلار جریمه و حبس محکوم کرد. دی افغانستان بانک از لوی سارنوالی می خواهد تا بررسی دوسیه های قرضداران کابل بانک را سرعت بخشد. در این حال لوی سارنوالی افغانستان می گوید که دوسیه های افراد متهم در قضیه کابل بانک بررسی شده و به محکمه مربوطه فرستاده شده است. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره در مورد اقدامات صورت گرفته در این خصوص با رادیو آزاده گفت
یک بخشی از دوسیه های کابل بانک نهایی شده و اشخاص افرادی که در محکمه حاضر بودند بالای آنان فیصله شد و همچنان آقای محب الله هم به سارنوالی حاضر شد و حال تحت نظارت قرار دارد. مکتوب به وزارت خارجه و پلیس انترپول فرستاده شده تا اشخاص و افرادی که فراری هستند را دوباره به افغانستان انتقال دهند.
پس از مواجه شدن کابل بانک با بحران مالی، برخی از افراد اعتماد خود را نسبت به این بانک از دست داده و پولهایشان را خارج ساختند. این بانک اکنون به نام نوی کابل بانک با رهبری جدید در افغانستان فعالیت می کند. برخی از کارشناسان افغان می گویند که تلاش های حکومت وحدت ملی برای برگردانیدن پولهای اختلاس شده کابل بانک تا حالا نتیجه قابل ملاحظه نداشته است و باید بیشتر از گذشته در این خصوص جدیت صورت گیرد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته. 7 دقیقه به ساعت 7 شام مانده و به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. در این جریان گزارش های دیگری هم داریم، ما را همراهی کنید. چند عضو پارلمان گفتند که گروه های مسلح غیر مسئول با چهره های مطرح در داخل نظام رابطه دارند. تا لحظات بعد پیام هایی را که شما از طریق اس ام اس هم در این باره فرستادین پخش خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. واشنگتن خواستار رهایی زندانیان شده که به خاطر مخالفت با حکومت‌های آسیای مرکزی زندانی شدند. یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا می‌گوید که کشورش با پشتیبانی از آزادی رسانه‌ها و سیستم‌های سیاسی شفاف‌تر در آسیای مرکزی ادامه خواهد داد. آنتونی بلینکن معاون وزارت خارجه آمریکا این سخن را گفته است. فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این باره از ژکفر احمدی می‌شنویم.
آسیای مرکزی منطقه استراتژیک است در میان روسیه، چین، افغانستان و ایران. آنتونی بلینکن، معاون وزارت خارجه آمریکا، میگوید برخورد کشورش با این منطقه بر اساس این مفکوره که امنیتش به آسیای مرکزی با ثبات‌تر و آرام‌تر بستگی دارد، استوار خواهد بود. بلینکن هنگام سخنرانی در مرکز تحقیقاتی بروکینگز در 31 مارچ گفت که آسیای مرکزی با ثبات به تلاش‌های جهانی برای مبارزه علیه تروریسم و خشونت افراطی کمک می‌کند. او افزود که کشورش به پشتیبانی از آزادی رسانه‌ها و سیستم‌های سیاسی شفاف‌تر در آسیای مرکزی ادامه خواهد داد. ما به پشتیبانی خود از جامعه مدنی در آسیای مرکزی و توانایی‌اش برای خدمت به مردم و بلند کردن صدا به خاطر آوردن تغییر مسالمت آمیز بدون مداخله حکومت ادامه خواهیم داد. معاون وزارت خارجه آمریکا افزوده که کشورش خواستار رهایی افراد است که به خاطر ابراز نظریات سیاسی و عقاید مذهبیشان راه مسالمت آمیز را در پیش گرفتند اما زندانی شدند. او گفت که به حمایت از شفافیت اقتصادی و تلاش‌ها برای مبارزه با فساد اداری در آسیای مرکزی نیز ادامه می‌دهند. به گفته بلینکن، ثبات کامل در آسیای مرکزی در صورت تأمین شده می‌تواند که کشورهای آسیای مرکزی مستقل و مقتدر باشند، بتوانند به تنهایی امنیت سرحداتشان را تأمین کنند و از حکومت‌های منفعت حاصل کنند که به مردمشان پاسخگو باشند.
و حالا برمیگردیم به رویدادهای داخل افغانستان و میرویم به یک نمایش تئاتر در کابل. خانه فرهنگ افغانستان امروز میزبان یک نمایش تئاتر بود و سوژه این تئاتر هم مبارزه با مواد مخدر. مسئولین خانه فرهنگ افغانستان گفتند که هدف از راه اندازی این برنامه جلب توجه حکومت به وضعیت معتادین مواد مخدر در افغانستان است. تمیم اخگر به این نمایش رفته بود و این گزارش را دارد.
در حالی که همکنون هزاران جوان افغان معتاد با مواد مخدر هستند، روز چهارشنبه خانه فرهنگ افغانستان تئاتر را برای مبارزه با این پدیده اجرا کرد. این نمایش که تئاتر پزل مرگ نام دارد در کابل ننداری توسط چندین ممثل افغان انجام شد. کاوا ایرک، کارگردان و نویسنده این تئاتر، به رادیو آزادی گفت از 3 ماه به این سو برای انجام این نمایش تمرین کرده اند.
هدف اولی ما که احیای تئاتر افغانستان است و دوباره او تئاتر تاثیرگذار و تئاتر مردمی رونق پیدا کنه و مردم بتونن کار تئاتر ببینن، و هدف دوم ما در این کار توجه مردم، توجه مسئولین به مضلل مواد مخدر و اعتیاد است افغانستان.
هرچند در راستای مبارزه با مواد مخدر میلیون ها دلار به مصرف رسیده، اما هنوز هم بیشترین نوع تریاک در افغانستان کشت و تولید می شود و سالانه ده ها تن در خود این کشور به آن معتاد می گردند. در این حال وزارت مبارزه با مواد مخدر می گوید که برای جلوگیری از این پدیده تلاش می کنند، اما مبارزه با آن به تنهایی از توانی یک کشور بیرون است و نیاز است تا در این راستا کشورهای منطقه نیز همگام با افغانستان مبارزه کنند. آقای برما، هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک در سطح وزارت مبارزه با مواد مخدر، میگوید که این گونه نمایش ها می تواند آنان را در زمینه مبارزه با مواد مخدر همکاری کند.
ممثلین محترم خانه فرهنگ با ما همکاری مشترک دارند و ما سپاسگزار هستم از اینا. امیدوار هستیم ملت افغانستان با آری شدن افغانستان از کوکنار سربلند و جایگاه خود پیدا بکنند.
در این حال برخی از کارشناسان افغان میگویند مبارزه جدی با مواد مخدر بیشتر وابستگی به تامین امنیت دارد.
و حالا هم چند تا پیامی که از طریق اس ام اس شما به رادیو آزادی فرستادین. الیاس بهشتی از دایکندی نوشته است که افراد و گروه‌های مسلح غیر مسئول تمام دایکندی را به سطوح آوردند. از حکومت وحدت ملی می‌خواهیم که به داد این مردم برسد. شنونده بدون ذکر نام خود نوشته است که در ولایت بدخشان پلیس کم است اما افراد مسلح غیر مسئول زیاد. شنونده دیگر هم نام خود را ذکر نکرده و از ولایت لوگر می نویسد که اکثر افراد مسلح غیر مسئول وابسته به اراکین دولتی و اعضای شورای ملی هستند. و اما رمضان جویا از تخار می نویسد که از رئیس اجرائیه می خواهم گفتگوهای صلح را بین مخالفان مسلح و دولت به زودترین فرصت آغاز کند. پیام ها زیاد است اما وقت کم. پیام های دیگرتان را در برنامه های دیگر رادیو آزادی پخش خواهیم کرد. حالا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح باز هم چشم برای شما خواهیم بود. حالا من امید مرزبان و همکارم طاهر روشان با شما خداحافظی میکنیم. شما را دعوت میکنیم به شنویدن برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا.